اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلام مرحوم صاحب جواهر بود رضوان الله علیه در مقام اشکال بر صاحب مدارک، که مرحوم صاحب مدارک فرموده بودند و ینبغی القطع بالجواز اذا کان سفر الاولا قبل اشهر الحج. مرحوم صاحب جواهر عنوان فرمودند که در اینجا خود تحقق خطاب به مقدمات مقتضی هست برای لزوم مبادرت و اختیار مسیر با این رفقه و کاروانی که قبل از اشهر حج حرکت میکنه، و اگر در اینجا این رفقه را از دست بده، این در واقع مثل کسی است که اتلاف بکنه تهورین را بعد الوقت. این تنظیر رو هم داشتم که دیروز عرض کردیم. فرمایش ایشون دیروز در این تیکه دیروز عرض کردیم نسبت به فرمایش مرحوم صاحب جواهر یک اشکال واردی هست به صاحب مدارک، و این درسته، ما از صاحب جواهر باید بپذیریم، و اون این است که اگر واجبی وجوبش تمام شد و مقدماتی قبل از وقت داره، این مقدمات لازم الاستیفاء هست، لازم هست اتیان این مقدمات ولو قبل از وقت باشه. تقریبا از نظر فتوایی این مسلمه، منتها راهش که چجور تصویر کنن وجوب رو در اصول مسئله دارن، در فقه هم همون مسائل خودش رو نشون میده که عرض کردیم خود صاحب جواهر یک اشارهی به تعلیق دارن که واجب معلق مرحوم صاحب فصول مفصل مطرح میکنه که ما تفکیک قائل بشیم بین وجوب و واجب، بگیم وجوب داستان جداست، زمان مال واجبه، قبل از اینکه زمان واجب بیاد وجوب هست، ولذا مقدماتی که قبل از زمان واجب باشه اینها وجوب داره. این هست. کسانی عرض کردم که از باب مقدمه مالا یتم الواجب الا به، وجوب عقلی درست میکنن برای مقدمه، لزوم عقلی درست میکنن، چون واجب به فوت مقدمه قبل از وقت در وقت خودش فوت میشه، مقدمات مفوته. کسانی هستن آمدن با استعانت از شرط متأخر این معنا رو تصویر کردن. اگر شرط متأخر رو کسی توانست تصویر بکنه با استعانت از شرط متأخر، وجوب شرعی هم باز قبل از وقت برای مقدمه درست میشه. به هر حال اینی که صاحب جواهر میفرماید مقدمه قبل از وقت بودن و بعد از وقت بودنش تفاوتی نمیکنه، این درسته، این متینه، ولذا مرحوم صاحب مدارک که می‌فرماید و ینبغی القطع بالجواز اگر سفر و حرکت رفقه اولا قبل از اشهر حج باشه، حرف ما هم اینه در اینجا که جناب صاحب مدارک خصوصیتی ایجاد نمی‌کنه این مقدمه قبل از اشهر حج باشه. مقدمه مقدمه است که ما لازم است بیاریم برای رسیدن به حج. شما از نظر تصویر وجوب بخواید اینجا صحبت بکنید، یعنی تصویر وجوب در مقدمه قبل از اشهر حج نیست، نخیر، تصویر وجوب در اینجا میشه، همه قائل هستن به وجوبش، منتها راه وجوب از ناحیه واجب معلق باشه، شرط متأخر باشه، وجوب عقلی باشه، او یه داستان دیگه است. نتیجه این هست چه مقدمه واجب قبل از وقت باشه چه مقدمه واجب بعد الوقت باشه، این تفاوتی نمی کنه از نظر وجوب و الزامی که شخص باید بیاردش. بنابراین این که ایشان صاحب مدارک روی این معنا تأکید می کنن و ظاهر هم برمیاد که ایشون تصور می‌فرمایند اگر این رفقه اولا قبل از وقت باشه، قبل از زمان وجوب و وجوب بهش تعلق نگرفته، این تمام نیست. این اشکال به صاحب مدارک وارده که اینجا تفاوت میکنه مقدمه قبل از وقت باشه یا بعد از وقت. همین مقدار اشکال به صاحب مدارک وارده که شما مقدمه بعد از وقت رو هر دلیلی براش آوردید اونجا، کاش اون دلیل رو اینجا می آوردید. این که مقدمه و حرکت رفقه قبل از اشهر حج هست، خصوصیت ایجاد میکنه برای حکم تکلیفی که واجب من باش برم یا واجب نیست. در گذشته ایام 6 ماه مونده به اشهر حج میباید حرکت بکنم، این کسی تردید نمیکرده در وجوبش. پس این معنا به مرحوم صاحب مدارکی اشکال وارده. منتها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه از این فراتر میرن. اگر مرحوم صاحب مدارک همین ینبغی القطع بالجواز رو با همون بیان قبلی که داشتن میفرمودن و یحتمل قویان در مورد احتمال فرمودن، یحتمل قویان در اینجا لا یجب حرکت با رفقه اولا ولو قبل از اشهر حج باشه، دلیلش هم کاش همون دلیل سابق می آوردن. ایشون دلیلی که برای اون مطلب احتمال آوردن، لا دلیل علی فوریت المسیر به هذا المعنا، اینجور عنوان فرمودن، این دلیل رو هم اینجا می آوردن. این دلیل خوبی بود، این کارآمد بود. اما ایشون با این معنا، با این تعبیر، یعنی بقی القطع بالجواز، اونم مقدمه قبل از وقت، یه ذره کار خراب شده اینجا. این اشکال صاحب جواهر وارده و دافعی نداره. لکن مرحوم صاحب جواهر توسعه میدن، میفرمایند خیلی خوب، در اینجا اگر این مقدمه ولو قبل از وقت مقدمه منحصره هست و واجب در وقت خودش با تفویت این مقدمه فوت میشه و از بین میره، اینجا لا شبهتا در وجوب این مقدمه و وجوب مسیر با این رفقه ولو قبل از اشهر حج باشه. بعد تنظیر میکنن، این مثل کسی میمانه اگر این رفقه رو از دست داد و با این قافله حرکت نکرد، مثل کسی میمانه که بعد از داخل شدن وقت نماز اقدام بکنه طهورین منحصر رو از بین ببره. این اصول درسته که صاحب جواهر میفرماید، کاملا درسته. اگر مقدمه منحصره واجب داشته باشه، مثل همینجا، این حج از این منطقه ما، شهر ما، یک کاروان بیشتر نمیره و اگر من با این همراه نشم راه دیگری برای رسیدن به حج ندارم، درسته، واجب است با همین مقدمه، با همین کاروان برم. کما این که اگر من این آب و این خاک یا این خاک الان دارم برای اینکه نمازم رو باش بخوانم، وقتم داخل شده از بین ببرمش، یقین دارم دیگه طهور گیر من نخواهد آمد. اینم درسته. مقدمه اگر منحصر هست واجب است، لازم الاستیفاء هست، لازم الاتیان هست، شکی درش این نیست. اما جناب صاحب جواهر، این کبرا بر ما نحن فی صدق نمی کنه. شما همه این فرمایشات رو در صورت انحصار می فرمایید، ما اینجا انحصار نداریم. فرض اینه رفقه اولا داریم، اما رفقه ثانیه هم داریم. حالا در رفقه ثانیه تارتن مکلف وثوق داره به حرکت رفقه ثانیه که شهید فرمود، شما هم تصدیقش کردید، یا زن داره به حرکت رفقه ثانیه که خود شما بعداً تایید می‌فرمایید این زن رو. آقای صاحب مداری تنها کاری که کرده، آمده یه احتمال رو هم اضافه کرده اینجا، وثوق به حرکت رفقه ثانیه، ظن به حرکت رفقه ثانیه، احتمالش، این رو صاحب مدارک اضافه کرده. اصلا بحث انحصار نیست. اگر منحصر باشه این مقدمه، شکی نیست، ما هم با شما هم آواز هستیم، صاحب مدارک هم همین حرف رو میزنه، اینجا اختلافی نیست. حرف صاحب مدارک اینجا اینه، اگر وسوق داشت یجوز له التأخیر عن الرفقة الاولى، قبل از وقت باشه یا بعد از وقت باشه. صاحب مدار که این رو داره میگه اگر زن داشته باشه به این که رفقه اولا هم حرکت میکنه و ادراک مسیر میکنه، باز در اینجا یجوز و تأخیر عن الرفقة الاولى، قبل از وقت باشه یا بعد از وقت باشه. یه اضافه اینجا صاحب مدارک داره و اون این که اگر رفقه اولا رو ترک کرد، تأخیر انداخت، به احتمال حرکت رفقه ثانیه. اختلاف شما با صاحب مدارک فقط تو این احتماله. شما زنش هم قبول کردید، زنم همون احتمال منتها احتمال راجحه. شما اختلافتون با صاحب مدارک فقط در بخشی از احتمال میشه که احتمال مرجوح باشه، که زن نیست، احتمال هست زن نیست، میشه احتمال مرجوح. اینجا بسیار خوب شما اشکال بکنید که احتمال کافی نیست، صاحب مدارک هم داره دلیل میاره. بنابراین اگرم میخواید تنزیل بکنید ما نحن فیه را به موردی که منحصر باشه تهورین، این تنزیل نکنید. اینجا من آب دارم الان، حالا تهورین هم بذاریم کنار، آب تنها رو بگیریم، من آب دارم بعد از وقت به اندازه‌ای که باش وضو بگیرم. الان یه مرتبه هوا گرمه، گفتیم این آبو فعلا به سر و صورت رو بریزیم رو سرمون، یه خدی خونکمون بشه. خب اینو اگر تفکیکش بکنم، وسوق دارم که دوباره آب پیدا میکنم، چند قدم دیگه اینجا آب هست، وسوق دارم. یجوز این آب رو تفویت کنم در باب صلات، این مسئله است. من این آب رو تفویت میکنم اما زن دارم، احتمال راجح میدم که آب گیرم میاد، بازم هست. یجوز رو تفویت کنم. حرف صاحب مدارک اینجا اینه که اگر این آب بود، من علم ندارم که دیگه آب گیرم نمیاد، احتمال اغلایی هست که آب باشه. با احتمال اغلایی صاحب مدارک میخواد بگه در اینجا تفویت اشکالی نداره، چون غیر ممکن نیست، مأیوس نیستم من از به دست آوردن آب. احتمال اغلایی هست که آب باشه، نفی این احتمال نمیشه. اینجا اگر این آقا این آب را از بین برد و بعد مستعصل شد، گیر نیامد، خب آیا اینجا گناه کرده؟ ما بحثمون در این است که اگر عذر شرعی باشه، اگر عذر شرعی باشه و مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه اون نکته ای رو که روش دست میگذاره و اصرار داره اینه که اگر فوریت وجوب نداره، من عذر دارم، عذر دارم. اگر فوریت وجوب نداره یعنی چی؟ یعنی جایز است من با رفقه اولا برم یا بذارم با رفقه آخری. جواز عذر، جواز حکم شرعیه. وقتی وجوب نداره و من جواز دارم، یعنی میتوانم این کار را، این میشه عذر. این حرف صاحب مداره. که بنابراین فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در این حیثیت که مقدمه قبل از وقت و بعد از وقتش تفاوت نمی کنه، این درسته، این فرمایش درسته و اشکال به مرحوم صاحب مدارک وارده. اما این حیثیت که ایشون میاد فرض رو در صورت انحصار تصویر میکنه بعد حمله میکنه به صاحب مدارک، این تمام نیست. صاحب مدارک صورت انحصار رو نمیگه. این یک مطلب. مطلب دوم، مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که قد یقال، تعبیر ایشون اینه، قد یقال ان له للمکلف التأخیر مع الوسوق الذي ذكره في الدروس. یه قدری همچین قولی است که خودشون اختیار میکنن نهایتا. قول مرحوم شهید در دروس که اگر از رفقه اولا تأخیر کرد، مع الوسوق به ادراک رفقه ثانیه، این قول رو مطرح میکنن. اما همچین سبک مطرحش میکنن صاحب جواهر، قد یقال، کما اینکه شهید در دروس گفته. بعد تأمل میکنه میفرماید انما التمكن من المسير مع الرفقه الاولى، اگر این آقا شهید اینجور فرموده که یک روز تأخیر مع الوصول فرموده اینجور، اما ما حرف داریم اینجا. ایشون میفرماید مع التمکن من المسیر مع الرفقه الاولى فالظاهر استقرار الحج علی فإن لم يبادر بها وفات عنه فهو يكون نذير من وجبت عليه الصلاه ومضى مقدار من وقتها يتمكن فيه من الاداء ولم يأت بها ومات فإنه لا اشكال في وجوب القضاء عليه. بعدم اضافه میفرماید به ان مع التمکن من المسیر مع رفقه الاولى و استقرار الحج علی فاذا فاتها و فات معه فانما يشمله النصوص الوارده الداله على ان من استطاع الحج ولم يحج و مات فان شاء ان يموت يهوديا او نصرانيا. این فرمایش رو ایشون میفرماید در مقابل قول شهید اول در دروس. اینجا این فرمایش ایشون به قول معروف یه قدی بوداره. مرحوم صاحب عروه که عرض کردم، مرحوم صاحب عروه خیلی کلماتش ناظر به جواهر هست و خیلی تحت تأثیر مرحوم صاحب جواهر هست. ایشون در همین مسئله ما ایشون میفرماید اذا لم یخرج مع الاولا، یعنی با قافله اولا رفته اولا، و تفق عدم تمکن من المسیر، با قافله اول خارج نشد بعدم نتونست به مکه برسه، حج رو اون سال ادراک نکرد به سبب تأخیر. کدوم تأخیر؟ تأخیر از رفقه اولا. چون تأخیر از اون رفقه و کاروان اول کرد، حج از دستش رفت. ایشان هم میفرماید استقر علیه الحج، حج برش مستقر میشه. معنای استقرار این است که ذمه‌اش مشغول میشود به واجب حج. ذمه مشغول هم فراغ یقینی میخواد، حتی اگر استطاعتش هم تا سال آینده باقی نمانه، بازم این حج واجب شده، در زمان استطاعت واجب شده، این نرف و رفته اولا، حج مستقر است و باید به هر صورتی به جا بیاره. لأنهو، حالا مرحوم صاحب عروه می فرماید استقر علیه الحج و ان لم یکن آسمن به تأخیر، با این تأخیر گناه نکرده اما استقر علیه الحج. لأنهو، چرا؟ دلیل می آرن کان متمکن بن الخروج مع الاولا، چون متمکن بوده این می توانسته با قافله اول بره و نرفته. الا اذا تبین عدم و ادراکهی لوسار معهم ایزن، مگه این که بداند که اگر با اون قافله اولم میرفت نمیرسید به مکه، اون وقت استقرار نیست، اما اگر با قافله اول میرفت میرسید استقرار پیدا میکنه. این عبارت عروه است. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در حاشیه‌ای که بر همین نقطه از عروه زدن، ایشون مطلبی رو عنوان می‌فرمایند، می‌فرمایند لا موجب للاستقرار مع جواز تأخیر. جناب صاحب عروه، شما اگر میگید گناه نکرده با تأخیر، یعنی تأخیر جایز بوده براش. اگر جایز بوده مع جواز تأخیر استقرار حج معنا نداره. خب این فقط همین مقدار رو در حاشیه عروه می‌فرمایند. بعد مرحوم آقای خویی در تقریرات مطلب رو مفصل تبیین میکنند. ایشون میفرمایند که اگر موضوع استقرار حج، وای میگیم حج مستقر میشه، اگر موضوع استقرار حج رو شما تمکن از حج بخواید بگیرید، تمکن از حج یعنی چی؟ یعنی با این قافله میتونه برسه. ایشون میفرماید لازمش این است که، اینو شما به ما جواب بدید، مطرح میکنن مسئله ای رو، اگر این آقا با قافله اول هم حرکت کرد، تمکن داشت دیگه، تمکن من الحج داشت، و قافله اول اتفاقا نرسید، ادراک نکرد حج رو، آیا در اینجا استقرار رو شما فتوا میدید بهش؟ استقرار حج رو فتوا میدید؟ حج یستقر رو علن؟ این عمل کرد به واجبی که شما میگید ولی واجب نیست، با همون قافله اول رفت، تمکن از رسیدن داشتین، تمکن اینجا صادقه، اما لاتفاق حادثه ای باعث شد که این کاروان به حج به موقع نرسه، دیر بکنه، به قول معروف نرسید به حج. آیا حج یستقر رو علیه؟ اگر آمدیم خب دیگه رفت تا سال دیگه، این برگشت و مرد این وسط، یا استطاعتش از بین رفت، آیا یجب علیه الحج بالعام الثانی یا یجب علیه که براش نایب بگیرن بر افرادش بر ورثش؟ ایشون میفرماد این مطلب رو نه صاحب عروه فتوا داده، نه صاحب جواهر فتوا داده، هیچ کس فتوا نداده. ایشون میفرماید اگر مطلب اینه که شما حاضر نیستید فتوا بدید در این مسئله، چجور این آقا جایز است، فرض اینه، جایز است براش تأخیر از رفته اولا؟ وقتی جایزه یعنی میتوانه تأخیر بیاندازه با رفته دوم حرکت کنه، رفته دوم که حرکت کرد تمکن از مسیره. اگر اتفاقا نرسید به مکه، اینجا شما میگید براش استقرار پیدا میشه، در قافله اول میگید استقرار براش پیدا نمیشه. چه فرقی میکنه؟ چه تفاوت میکنه اینجا؟ اگر استقرار هست باید در هر دو جا باشه، اگر نیست در هیچ کدام نباشه. ولذا ایشان میفرمایند که نیاییم موضوع استقرار حج رو تمکن بگیریم، بلکه در اینجا موضوع استقرار را بیایم این معنا بگیریم که خود مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع ایشون عنوان فرموده که موضوع استقرار عنوان اهمال، یعنی اگر شخصی بر طبق وظیفه شرعی خودش عمل کرده، وظیفه شرعیم این بود، تشخیص داد با قافله اول بره نرسید، اهمال نکرده، به وظیفه عمل کرده، اینجا حج مستقر نشده، همینجور اگر ما گفتیم جواز دارد تأخیر، جایز تأخیر، با اولی نرفت با دومی رفت اما ادراک حج نکرد، باز اهمال نکرده، به وظیفش عمل کرده. کسی که بر اساس حکم جواز تأخیر میکنه و با قافله بعدی بیره، این اهمالی صورت نگرفته در کارش، بر اساس وظیفه مقرر شرعی خودش عمل کرده. بنابراین مرحوم آقای خوی میفرماید اینکه حج ترک بشه و ادراک نشه، مطلق ترک، مطلق عدم ادراک، لا ان اختیارن، این موجب استقرار حج نمیشه و در ما نحن فی فرض اینه که اهمال این آقا در کار خودش نکرده. اگر اهمال نکرده چرا حج استقرار پیدا بکنه؟ پس نتیجه این میشه اگر ترک المسیر و قافله اولا، حالا مع الوسوق به اینکه با قافله دوم میره و ادراک حج میکنه، یا مع الظن که عرض کردن آقای حکیم فرمود صاحب جواهرم میگه، یا مع الظن احتمال راجه که قافله دوم ادراک میکنه حج رو، اگر اینجور تأخیر انداخت از رفته اولا با این عناوین، آیا در اینجا احمل فی وظیفته الشرعیه؟ اهمالی که نیست، پس استقرار نباید بیاد، استقرار حج نیست. صاحب مدارک اینجا آمده اضافه کرده احتمال رو، یعنی اضافه بر وثوق، اضافه بر زن، احتمال مرجوح رو هم به حساب اینکه این احتمال مورد اعتناء عقلا هست و در سیره عقلا عقلاییت داره، این رو هم اضافه کرده. خب این میشه مبنایی، به مبنای شما باید اندل وسوق به ادراک المسیر از ناحیه دومی، قافل دومی، اندل زن به ادراک دومی، در این دوتا استقرار نباشه. حالا با صاحب مدارک اختلاف پیدا میکنه، صاحب مدارک میگه اندل احتمالم استقرار نیست، شما میگید هست. این نیست که شما یک موضوع مسلمی گرفته باشید جناب صاحب جواهر که در اینجا حج مستقر میشه و بعد اون عوارض رو بکشید برای ترسوندن خوبه، اما به اصطلاح دلیل فقهی نمیشه. اگر این آقا نرفت با قافله اولی، شما این حرف رو دارید در مقابل شهید در دروس میزنید، شهیدی که قائل شده یجوز و تأخیر بل وسوق به ادراک ثانیه، در مقابل شهید دارید بگید اگر با اولی نرفت و حج از دستش رفت، در اینجا اگر بمیره بهش میگن مات یهودی گر او نصرانی. یا کسی که حج برش مستقر نشده تارک حج نیست. تمکن کافی نیست به فرمایش مرحوم آقای خویی، بلکه ما همون جور که مرحوم محقق در شرایع فرموده، موضوع استقرار عبارت است از اهمال. اگر اهمال کند در انجام وظیفه مقرره، اینجا عرضم به حضورتون که اهمال تحقق پیدا میکنه. البته مرحوم آقای خویی میفرمایند که توجه داشته باشیم که اگر در اینجا در همین فرضی که کردیم تا سنه آینده استطاعت نموند و این به وظیفه شرعی خودش عمل کرده، این حج براش استقرار پیدا نکرده، ذمه مشغول به حج نیست و فتوا میده. ایشون حتی در حاشیه عروه هم این فتوا رو تصریح بهش میکنه. بعد ایشون میفرماید که توجه داشته باشید ما در مورد استقرار حج یک گیری داریم و اون این است که برای استقرار حج ما یه دلیل خاصی نداریم که حج استقرارش این دلیل بیاد بگه صرف و تمکن موجب استقرار میشه، ولذا ما این رو از روایات مختلف استفاده میکنیم که اهمالی هم که مرحوم محقق در شرایع موضوع میگیرد برای استقرار از این بابه، و خود صاحب جواهر برای اینکه این استقرار حج رو ثابت بکنه به وجوهی استدلال کرده که این وجوه تمام نیست. از جمله مرحوم آقای خویی میفرمایند قد استدل صاحب الجواهر به روایات دالت علی ان الحج یخرج من اصل المال. حج به اصطلاح اون مخارجی که انسان برای حج میکنه از اصل مال خودش خارج میشه به اصطلاح، ولذا متعلق خمس نمیشه اصلا. اون بحثایی که در خمس داره این رو بهش استدلال میکنه برای استقرار. آقای خویی میفرماید این روایات دلالت بر استقرار نداره. چرا؟ برای اینکه این مورد یعنی حج مخارجش از اصل مال خارج میشه، مال کسی است که استقر علیه الحج. اگر حج برش واجب شد استقر، میتوانه هزینش رو از همون اموال اون سال در بیاره از اصل مال. اما کسی که عطا به وظیفتهی و اهمال نکرده و حج را لم یدرک الحج به غیر اختیارن و لامرن خارجی و زالت استطاعته، این دیگه موضوع نیست برای این روایات. کسی که حج برش واجب نیست دیگه از اصل مال و غیر اصل مال نداره که در بیاره. این استدلال مرحوم صاحب جواهر تمام نیست. و قد یستدل، بعضی ها مرحوم آقای خویی میفرماید بعضی آمدن استدلال کردن برای استقرار حج به روایات تسویف من سب و فلحجه، داشتیم روایات متعدد. ایشون میفرماید که اینجور عنوان فرمودن و ادعا کردن که روایات تسویف به اطلاقها دلالت می کند علا استقرار الحج حتی لوزالت الاستطاعه، و تصنیف رو معنا کردن به اینکه امروز فردا کردن یعنی تأخیر انداختن. ایشون میفرماید این روایاتم قاصرت و شمول عن المقام. چرا؟ برای اینکه مورد این روایات تصنیف تأخیر عمدی است. تأخیر عمدی یعنی تأخیر عن غیر عذرن، اهمال، تصنیف اهمال درش خوابیده. تصویف فقط امروز و فردا کردن مع عذر شرعی، یا اونجور که ما اضافه کردیم اونجا مع دائن اقلائی، اینجا اهمال نیست. اهمال اینجا تصویف نیست، بلکه تصویف جاییست که اهمال باشه. لأن موردها، تعبیر ایشون هم اینه، التأخیر العمدی والاهمال و تصویف لا عن عذرن فلا تشمل من سلک طریق الاقلاء. کسی که بر طبق طریق اقلا عمل کرده، زن داشته به حرکت ثانیه تأخیر داشته، وسوق داشته تأخیر، اقلا هم همین کارو میکنن، اینجا عذر شرعیه. ولیکن من باب صدفه لا یدرک الحج. بنابراین در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از کسانی است که خیلی قوی وارد شدن در بحث و در مقابل صاحب جواهر میفرمایند این استقرار حجی که شما میاید در این صورت میفرمایید این تمام نیست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک ایشون به این قرصی مرحوم آقای خویی صحبت نمی کنن، اما ایشون هم یک نقطه اشکال میگذارن در کلام مرحوم صاحب جواهر. عنوان میفرمایند که اینی که صاحب جواهر میفرماید من حصول الاستقرار اذا لم یدرک الحج، ایشون میفرمایند این اختصاص به این فرض نداره. این استقرار که ایشون میگن اگر تمامه در همون حرکت با رفقه اولا، یعنی با اون کاروان اولی هم حرکت کرد و لم یدرک الحج، اونجا هم استقرار میاد. ضرورتی نداشت مرحوم صاحب جواهر اینجا بگه این فرض و اون فرض مثل همه. این ایشون میفرماید، بعد میفرماید و بل جمله مع تعدد القوافل، نتیجه مثل نتیجه آقای خویه، مع تعدد القوافل اگر قافله های متعدد برای حج حرکت میکنن لا موجب للخروج و الاولا لعدم الخصوصیت لها لا من حیث تکلیف ولا من حیث الوضع. از حیث تکلیف یعنی حلال و حرام و جایز بودنش، اما من حیث الوضع یعنی از نظر استقرار. ایشون میفرماد استقرار رو معنا کنیم، این استقرار همون جور که ممکنه در حرکت نکردن با قافله اولی باشه، ممکنه در حرکت نکردن با قافله دومی هم باشه، در این جهت فرقی ندارد. خب این مطلب علمین برای اینکه سهولت کلام مرحوم صاحب جواهر رو بشکنه این مقدار کافیه، چون نمیشه ابتدا به مثل صاحب جواهر مثل ما اشکال بکنه. آقای خویی آمده وسط، مرحوم آقای حکیم هم همین معنا رو میفرمایند. نتیجه اگر ما بخوایم در اینجا این مطلب رو بگیم که استقرار حج در جاییست که حج مستقر میشه، یعنی تمام شرایط فراهم بشه، و اگر تمام شرایط فراهم شد و در اثر امری که عمدی نیست، اخلال به وظیفه نیست، یک خللی در بعضی از اینها پیدا شد، اینجا استقرار حج اول کلامه. بنده پول دارم، حجم برم واجب شده، استطاعت دارم، میخوامم حج برم، کاروانم اسم نوشتم، دارمم حرکت میکنم، تو مسیر فرودگاه هستم، اونجا تو مسیر فرودگاه افتادم، کمرم شکست. درست؟ سوال اینه حج برش مستقر شده این آقا؟ یعنی اگر استطاعتش از بین رفت یا این کمر دوباره سر پا نشد، یجب علیه الحج ثانیاً؟ کسی فتوا میده اینجور؟ اینجا بدون اینکه کوچکترین اهمال و خللی در وظیفه خودش داشته، لا یتمکن من ادراک الحج، درست شد؟ اینجا که لا یتمکن، به چه مناسبت حج برش استقرار پیدا بکنه؟ وجوب در اینجا صرف این که شرایط مثل استطاعت مهیا باشه یا طریق مهیا شد که کافی نیست، این مقدمات باید جوری برساند که حتی اگر بگیم تمکن، که تمکن و من الاداء داشته باشه. به اینجا خوب نهده فرمایید، ما مثل مرحوم آقای خویی نمیگیم به حمله کنیم به تمکن، تمکن رو درست باید معنا بکنیم. تمکن یعنی این که هیچ حالت منتظری وجود نداشته باشه جز این که من تصمیم بگیرم مناسک حج رو انجام بدم یا ندم، یعنی رفتم به مکه رسیدم الان میخوام محرم بشم. تمکن یعنی این جایی که اختیار من هیچ حالت واسطه ای نخوره، انجام بدم یا ندم. اونجا اگر انجام دادم که دارم تکلیف انجام میدم، اونجا اگر گفتم انجام نمیدم ندادم، حج مستقر شده و من تخلف کردم. اما مادامی که به این مرحله نرسیده، تمکن به این معنا که مثلا این قافله بود، قافله بنده حتی قافله اولی وظیفه داشتم، رفتم اسم نوشتم، زودم حرکت کردم، مقلد صاحب جواهرم بودم، با همون قافله اولی رفتم. قافله اولی راه گم کرد نرسید، بنده تمکن از حج در اون سال پیدا نکردم، استطاعت داشتم تمکن حاصل نشده، ولذا این عرض ما که در اینجا حتی تمکنی که مرحوم صاحب جواهر بفرماید به معنای واقعی خودش، این معنایی که ما میگیم تمکن، کل مقدمات شرایط حاصل که فقط مونده این فعل رو انجام بدم یا انجام ندم، یعنی هیچ چیزی مانع اختیار من در اینجا نباشه، استقرار اینجا پیدا میشه. بله، این تمکن به این معنا در جایی میشه که اهمالی صورت نگرفته، وظیفه رو انجام داده باشم، ولذا فرمایش مرحوم محقق که موضوع استقرار اهمال متینه، اما اهمال از وسائطی است که این تمکن رو به قول معروف جلوش رو میگیره. اساس برای استقرار تمکن من اداء الواجبه، نماز تمکنش این است که الان وایسادم الله اکبر شروع بکنم به نماز خوندن، هیچ حالت منتظره ای نداشته باشه. اما نسبت به این مطلب که اگر وقت داخل شد مثل وقت نماز و من در وقت اول نماز رو نیاوردم، گفتم بعد میخونم، حال ندارم و مردم، آیا در اینجا قضای نماز بر من واجبه؟ با وجود جواز تأخیر که داشتم استقر علیه الصلاة. خب الکلام چه تفاوت میکنه؟ السلام علیکم.